رآس صحبت های بسیار خوبی کردن، گفتن که بزرگترین غده بدن هست که در قسمت بین معده و کبد و روده و تحال قرار گرفته در یک منطقه خاص و استراتژیک دستگاه گوارش و شکم ما. دو نوع فعالیت درونریز داره و برونریز و نقش بسیار مهمش در کنترل قند خون ماست با ترشح هورمون انسولین، در ارتباط با هضم و جذب غذاها نقش اساسی داره که به هر حال کمکاریش، التهابش و همینطور بدخیمی ها و سرطان هایش میتونه مشکلات بسیار جدی را برای انسان با وجود بیاره. یک ارگان بسیار بی سر و صدا است، خاموش و ساکت، که متاسفانه تا زمانی که مریضی هایش بسیار پیشرفت نکرده و علامت دار نشده کسی متوجه نمیشه و اینمی خودش میتونه یک مشکلات جدی را با وجود بیاره. علائمش غیر اختصاصی است که صحبت های مفصل شد که امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صبر جای نجات، با توجه به اینکه گفتین یک ارگان بی سر و صدا است و علائمش هم غیر اختصاصی است، آیا سرطان لوزالمعده ایره بپرسم که جز سرطان های پرخطر است، با مرگ و میر بالا همراه است، یک سرطان تهاجمی است یا نه و قدر خطرناک نیست؟
در کل در مورد حالا کشندگیش اگر بخوایم صحبت بکنیم، بله متاسفانه کانسر پانکراس یا همون بدخیمی پانکراسی که از بدخیمی های بسیار کشنده هستش و میتونیم بگیم که شاید کشنده ترین سرطان در سرطان های دستگاه گوارش سرطان پانکراس هستش.
بله
در موارد پیشرفته خب طول بقای اون فردی که دچار این بیماری شده خب کم هست، متاسفانه به علت اینکه علائم غیر اختصاصی هست و بیمار وقتی مراجعه میکنه که بیماری مهاجم شده، خب طول بقای فرد قطعا کمتر میشه و از نظر تهاجم بله تا یک بیماری مهاجم هستش. خب همونجوری که محل قرارگیری پانکراس رو گفتیم داخل حفره شکم و جایی هستش که تقریبا به عروق دسترسی داره، به تحال دسترسی داره، به کبد دسترسی داره، در نتیجه میتوانه به تمام ارگانهای اطرافی که قرار داره تهاجم داشته باشه. مهمترین تهاجمی که داره به تهاجم به کبد هستش، به قدرت لنفاوی اطراف هستش، تهاجم عروقی هستش که میتواند خودش خب باعث هم دردها و هم علائم دیگه شکمی بشه و وقتی که تهاجم عروقی باشه درمان این بدخیمی هم یک مقدار مشکل میشه. درمان اصلی در حقیقت درمان ابتدایی جراحی هستش و بعد حالا در حقیقت میشه گفت آپشن های درمانی دیگه وقتی که بیمار مراجعه میکنه و بیماری پیشرفته داره و درگیری عروقی داره، خب یه مقدار درمان ها درمان های متفاوتی هستش و در حقیقت دیگه تیم درمانی با بیمار کار میکنن و بهش کمک میکنن که بتونیم اون بدخیمی رو تا اونجایی که میشه درمان بکنیم و طول حیات بیمار رو بیشتر بکنیم.
بله واقعا خب پس مشخص میشه که سرطان ها و کانسر های پانکراس جز سرطان های تهاجمی و بسیار پرخطر است و متاسفانه چون خاموش هم هست، بی سر و صدا هم هست، معمولا میتونه عوارض بسیار جدی و بد را داشته باشه. انشاءالله ما در ادامه بحث به عوامل خطر برای این سرطان هم صحبت خواهیم کرد. اینال دکتر صاحب، اینمی سرطان پانکراس، کانسر لوزالمعده در چی طیف سنی، یعنی در چی عمر و سالی زیادتر دیده میشه؟ در کدام سن عمری بیشتر مشاهده میشه و شرایط سنی هم آیا نقش داره در ارتباط؟
سرطان پانکراس سرطان افراد مسن هستش. متوسط سنی که ابتدا کانسر پانکراس داریم 70 سال هست. در حقیقت میشه گفت دهه 6 و 7 زندگی هستش که فرد دچار این بیماری میشه و از چه سنی، حالا اینو که فرمودید قربالگری برای فردی که ما قربالگریش رو بکنیم معمولا 10 تا 15 سال تر از اون فردی که دچار این بیماری شد.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما. امید است که این بحث ها مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ما وقت دیگه نداریم، متاسفانه نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد که انشاءالله شنوندگان عزیزم این بحث با ما تعقیب بکنند. فقط میخوایم اینجا یک یادآوری بکنم که پانکراس یا لوزالمعده، همونطور که گفتیم، یک عضو و ارگان حیاتی و بسیار مهم است، ناشناخته است. بسیاری از ما و شماها اصلا شاید نامش نشنیده باشیم، در حالی که یک نقش بسیار حیاتی داره. صحبت‌های بسیار خوبی شد که امید است این بحث‌ها مورد توجه قرار گرفته باشه. شما عزیزان شنونده را به خدای متعال می‌سپاریم. از همراهیتان سپاس و امتنان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر امور خارجه ایران گسترش تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان را یک تهدید مشترک در منطقه عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با سید بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان گفت گسترش تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان تهدید مشترک برای ایران، عمان و سایر کشورهای منطقه است. البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان نیز بر همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله مقابله با قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته تاکید کرد. پیش از این بارها مقامات روسیه، تاجیکستان، پاکستان و هند از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان و گسترش فعالیت‌های تروریستی از این کشور ابراز نگرانی کرده بودند. سرپرست سفارت ایران در کابل هدف اصلی حضور آمریکا در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم را کنترل همسایگان این کشور دانست. حسن کاظمی قومی دیشب در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم تصریح کرد آمریکایی‌ها افغانستان را به بهانه مبارزه با تروریسم اشغال کردند، اما هدف اصلی آنها تسلط بر کشورهای اطراف افغانستان و تقویت گروه‌های تروریستی داعش و القاعده به عنوان نمایندگان این کشور در جنگ‌ها بود. کاظمی قومی گفت که آمریکایی‌ها تا به امروز نیز از طریق اشغالگری و حضور نظامی برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند، در حالی که القاعده مأموریت‌های محوله و جنگیدن را به صورت نیابتی انجام می‌دهد. سرپرست سفارت ایران در افغانستان افزود آمریکا با جنگ نیابتی تلاش می‌کند کارهای خود را در افغانستان پیش ببرد. وزیر داخلی ایران گفت ضمن پیگیری مسائل حقابه هیرمند، مسیرهای دیگر نیز برای برطرف کردن مشکل آب ولایت سیستان و بلوچستان دنبال می شود. احمد وحیدی چامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه والی سیستان و بلوچستان ایران گفت آب، راه و اشتغال از مهمترین مسائل در سیستان و بلوچستان است. وی گفت در سیستان و بلوچستان مشکلاتی در زمینه آب داریم که تذکرات فراوانی به کشور همسایه و طالبان داده شده است. وحیدی افسود ضمن اینکه پیگیر مسائل حقابه هستیم، باید مسیرهای دیگر را هم برای برطرف کردن مشکل آب سیستان و بلوچستان دنبال کنیم. وزیر داخلی ایران گفت مرزهای ولایت سیستان و بلوچستان یک مزیت بزرگ به شمار می رود و دولت دیپلماسی مرزی با کشورهای پاکستان و افغانستان را در دستور کار جدی قرار داده است. بیش از 300 زن و کودک افغان در زندانهای پاکستان به سر می برند. کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان امروز در گزارش اعلام کرد حداقل 139 زن و 165 کودک افغان که بیشتر آنها برای مداوا به شهر کراچی پاکستان رفته بودند، به دلیل نداشتن مدارک توقیف شدند و در زندان به سر می برند. بر اساس این گزارش، دستگیری های گسترده مهاجران افغان در پاکستان باعث شده است که در زندان مرکزی کراچی بیشتر از ظرفیت آن پناهجوی افغان نگهداری شوند. مهاجران افغان که به دلیل نداشتن مدارک هویتی توقیف شدند، اکنون با متهمان و مجرمان پاکستانی در یک زندان به سر می برند. در همین حال اخیراً دولت پاکستان به مهاجران افغان بدون ویزا برای ترک این کشور ضرب الاجل صادر کرد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز امروز عکس کودکان پناهجوی افغانستانی زندانی شده در پاکستان را نشر کرده است. فایق گفت شماری از پناهجویان افغان در پاکستان به ویژه کودکان و زنان به دلیل نداشتن مدارک در زندانی در شهر کراچی این کشور به سر می‌برند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار توجه فوری این سازمان به وضعیت بد پناهجویان افغان در زندان‌های پاکستان شد. در آخرین مورد یک بیمار فاقد مدرک افغان در زندانی در پاکستان جان داد. روند توزیع دوباره قباله‌های شرعی با هدف حل تنش‌های حقوقی میان مردم در بلخ آغاز شده است. سرپرست وزارت زراعت حکومت موقت طالبان که برای گشایش این روند به بلخ سفر کرده بود، برای حل مشکلات قباله‌های شهروندان و مشکلات آنان وعده همکاری داد. گزارش رو بشنوید از خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما در شهر مزار شریف.
سرپرست وزارت زراعت برزش قباله‌های شرعی تایید کرده میگوید این اقدام به منظور حل مشکلات حقوق مردم و ایجاد سهولت آغاز شده است.
تنها و تنها هدف مسئولین امارت اسلامی از این ناحیه ای هستند که ملت ما از مشکلات خلاص شوند، از مشکلات آینده خلاص شوند. هر دادستاتی که داد گرفتی که در مابینشان در معاملاتشان صورت میگره، با او از طرف نظام، از طرف حکومت و از طرف محکمه و از طرف اراضی، اداره اراضی قواله باید داده شود، اونجا ثبت شود، در ثبت محفوظ ثبت شود.
قرار است در این روند با ایجاد یک سلسله تغییرات سهولت‌های بهتر برای شهروندان ایجاد شود. رئیس املاک وزارت زراعت میگوید در هزینه دریافت قباله ها تخفیف آمده است.
خوشخبری و یک بشارت همی است که قبلا در جمهوریت که بود بسیار 4% و چند فیصد می گرفتن، علی از بالا از مقامات از شیخ صاحب حفظ الله این حکم شده که باید در امو کدام هزینه ای که است در او هم باید تخفیف شود، چون که مردم بیچاره افغانستان بسیار ستم دیده هستند و جیب خالی هستند و چیزی ندارند.
با این حال شمار از باشنده های بلخ هم از این تصمیم دولت موقت امارت اسلامی ستایش کرده و عملی شدن این برنامه را برای حل مشکلات شهروندان یک گام مثبت عنوان می کنند.
در مدت یک و نیم سالی که قواله بند بود، مردم با مشکلات بسیار زیادی دچار بودند و مردم اکثرا در قسمت خرید و فروششان مشکلات زیاد داشت و این خودش هم برای دولت و هم برای مردم یک مشکل و یک چالش بسیار بزرگ بود.
مردم جنجال بود که برادر یکی میگو که در نام فضلت، یکی میگو که در نام از اینجا اصل کتاب که رفت آمده سعی میکنی که کندی کتاب که در هر جای باشه. اینمی کبار برادر اینمینا خود دینه در فردیسون در ما مردم حل کده داریسون.
مسئولان وزارت زراعت میگوین روند توزیع قباله های شرعی پس از کابل به بلخ افتتاح شده و قرار است در سایر زونه های کشور نیز آغاز شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری
صدای همدلی
وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان در بیانیه اعلام کرد مقامات این وزارتخانه نشست هماهنگی با سرمایه گذاران ایرانی برای کار و ساخت پروژه های ساخت برگزار کردند. بر اساس این بیانیه مجیب الرحمن عمر آخونزاده معاون وزارت انرژی و آب، همچنین رفیع الله استانکزی رئیس انسجام برنامه های آب و شماری از سرمایه گذاران ایرانی در این نشست تبادل نظر کردند. غلام جهانی حق پرست رئیس نشرات وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان با اشاره به این نشست اقتصادی گفت دو طرف درباره هماهنگی های لازم پیرامون سرمایه گذاری در پروژه های بندسازی و تولید انرژی تبادل نظر کردند. بیانیه می افزاید سرمایه گذاران ایرانی با ابراز تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های سدسازی اطلاعات لازم را در مورد چگونگی پیشبرد امور کار با معاون وزارت انرژی و آب افغانستان در میان گذاشتند. گفته می شود معاون وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان پس از بررسی موارد لازم به ایجاد هماهنگی بیشتر و تسریع کار تاکید کرده است. معاون اداری وزارت امور داخلی طالبان گفت 27 ولسوالی تازه در ولایات کشور ایجاد خواهد شد. نورالله جلال جلالی گفت طالبان 27 ولسوالی جدید به خواست مردم و رئیس گروه طالبان ایجاد می شوند و کار روی تشکیل این ولسوالی ها آغاز شده است. در حال حاضر در 34 ولایت افغانستان 364 ولسوالی وجود دارد که با اضافه شدن ولسوالی های تازه شمار آنها به 391 ولسوالی خواهد رسید. مهاجرین افغانستانی به دنبال بازداشت ربایندگان دو کودک افغانستانی در شهر مشهد ایران از نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قدردانی کردند. اختطافگران اول ماه قوس امسال دو کودک افغانستانی را ربودند که با تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی در خراسان رضوی در 10 شبانه روز دو کودک آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده برگشتند. گزارش علیرضا شریفی خبرنگار صدا و سیمای ایران را در این زمینه شنونده باشید.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای امن جهان در منطقه است. افغانستانی هایی که سالهاست از ناامنی های جانی و مالی در افغانستان رنج میبرند، این کشور را مقصد اول خود برای مهاجرت انتخاب میکنند.
مهاجرت ما برای خاطر امنیت و جان مال ناموس هم است.
امنیت ایران بعدش یک کشور مسلمانه.
جز کشورهای امنی هست که مردم بدون دغدغه و هیچ نگرانی هر موقع از شبانه روز میتونن رفت آمد بکنن.
افغانستانی ها در روزهای سخت و دشوار در کنار مردم ایران بودند و همیشه خواستار امنیت سرتاسری در ایران هستند.
انتحار و ترور و تروریستی چی در افغانستان باشه، چی در ایران باشه، چی در کشورهای دیگر باشه، همه محکومه.
آنچه که اهمیت داره به عنوان من که کسی که در ایران به دنیا آمدم و هنوز هم در ایران مهاجر هستم، سپاسگزارم بابت زحماتی که نیروی انتظامی ایران میکشه و ما این امنیت در اینجا با گوشت پوست خود درک کردیم.
21 آذر ماه امسال دو کودک افغانستانی توسط گروهی از آدمربایان ربوده شدند. اما با تلاش‌های نیروهای انتظامی و امنیتی خراسان رضوی بعد از 10 شبانه روز این کودکان به آغوش خانواده خود بازگشتند.
خواست آدمربایان مرا زیاد تهدید میکرد و خواهان 1,000,000 دلار شده بود.
جمعی از مهاجرین افغانستانی مقیم شهر مشهد در مراسمی از تلاش‌های نیروهای امنیتی خراسان رضوی در پیگیری و بازداشت سریع این آدمربایان قدردانی کردند.
من مسئولیت خود می‌دانم که به عنوان یک پناهنده افغانستان در مشهد اون چرا که در طی 10 شبانه روز زحمات طاقت فرسایی را که نیروهای انتظامی و اخص اداره آگاهی با هر سن مناسبات گذاره بکنم.
مهاجرین افغانستانی خواستار مجازات عاملین چنین حوادثی هستند که باعث ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان شهر مشهد و مهاجرین افغانستانی شدند.
اگر از ما جنایتکاری با وجود بیاید متوجه باشید در برابر با قوت برخورد کنید. اصل مسئولیت و مکلفیت شماست. امنیت سرزمین مستقیما به زندگی ما ارتباط دارد.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
و خدمات تکسی بدون دریور یا راننده در چین راه اندازی شده است. بایدو غول فناوری چین امروز اعلام کرد منطقه خدمات تکسی بدون راننده خود را در مرکز ووهان چین گسترش داده است. بر اساس این گزارش پلتفرم موتر سواری بدون راننده در ووهان راه اندازی شد که مرحله جدیدی از عملیات تجاری رانندگی خودکار در چین را نشان می‌دهد. در حال حاضر این پلتفرم با بیش از 50 تاکسی بدون راننده و یک منطقه عملیاتی با وسعت بیش از 130 کیلومتر مربع در ووهان فعال است. یک شهروند اهل ووهان گفت موترهای بدون راننده خیلی سریع نمی روند و هنگام حرکت و تغییر خط و پیچیدن آرام حرکت می کنند. به همین علت مسافران در آنها احساس آرامش می کنند.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
شنونده های عزیز، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حقیارتان و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. شما عزیزان اگر دوست داشته باشین که تکرار برنامه ای را گوش کنین، میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان بریم، parstoday.ir/dari. و ما برای این لحظه شما عزیزان رازهای زندگی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بی همتا و با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با قسمت دیگر از مجموع برنامه های رازهای زندگی و با محور غیبت و نقش مخرب آن در زندگی فردی و اجتماعی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، آموزه ها و دستورات دینی هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی در صدد راهنمایی و هدایت انسان است تا علاوه بر سلامت روحی و روانی موجب ایجاد روابط سالم در اجتماع گردد. از این رو آنچه به این رابطه سالم لطمه می زند و موجب خلل و نقصان در روابط جمعی می شود ممنوع گردیده و عناصر تحکیم بخش روابط اجتماعی و همچنین عواملی که ارتقای روحی انسان را در پی دارد مورد تایید قرار گرفته شده است. یکی از معضلاتی که مخرب روح و روان انسان است و بر روابط اجتماعی نیز لطمه می زند غیبت است. غیبت در معارف دینی مورد مذمت بسیار قرار گرفته است. در تعریف غیبت گفته شده که غیبت آن است که در غیاب کسی بدی او برای دیگری گفته شود، به گونه ای که اگر او آن سخن را بشنود آزرده خاطر گردد. پیامبر گرامی اسلام در تعریف غیبت فرموده است: غیبت آن است که برادر خود را به چیزی یاد کنی که ناخوشایند اوست. پرسیدند: اگر آنچه گفته شد واقعا در آن شخص باشد، آیا باز هم غیبت است؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود: آنچه درباره او میگویی اگر در او باشد غیبت است، و اگر در او نباشد با او تهمت زده ای. و اما سوال اینجاست: چرا انسان ها غیبت میکنند؟ غیبت می تواند علل و عوامل متعددی داشته باشد. گاهی حسد موجب غیبت می شود. وقتی انسان با موقعیت دیگری حسد بورزد، برای تخریب او متوسل به بدگویی از وی در حضور دیگران می شود. گاهی خشم و غضب انسان را وادار به غیبت می کند و این ترتیب که شخص غیبت کننده با هدف فرو نشاندن خشمش از کسی که او را خشمگین ساخته بدگویی می کند. یکی دیگر از علل روانی ارتکاب غیبت اثرپذیری از محیط و اطرافیان است. از دیگر علل و عوامل غیبت تمایل به مسخره کردن دیگران است که به آبروی مردم لطمه می زند و شخصیت آنها را خرد می کند. برخی برای جلب رضایت دیگران و خنداندن آنها غیبت می کنند. برخی افراد نیز که گرفتار عقده خود کمبینی اند برای آرام ساختن خود و عیب و کاستی های دیگران می پردازند تا خود را برتر بنمایانند.
زندگی خالی نیست. مهربانی هست. سیب هست. ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم می‌شنویم.
رسول خدا فرمود هر کی سخنچینی کنه فلانی دخترش اینطور شده ها، فلانی پسرش اینطور شده ها، فلانی پشت سر شما اینطور گفتا، بین اثنین، بین دو نفر، سلط الله علیه فی قبره نارن تحرقه، اقلش اینه که عذاب قبر داره. چون در روایت داریم فشار و عذاب قبر مال سه تا گناه، سه گناه عمده است تو روایت داریم که اینها فشار قبر میاره، که حالا عرض میکنم عذاب القبر من النمیمه والغیبه والکذب، دروغ و غیبت و سخنچینی. خدا رحمت کنه مرحوم شهید ثانی، یه کتاب بسیار زیبایی دارد، عربی کتاب کشف الریبه عن احکام الغیبه، ترجمه کرده یک آقای رجب زاده به نام غیبت و احکام آن. بسیار کتاب زیبایی است برای جامعه ما که امروز مبتلای به غیبتن، حسادت، سوءظن، سخنچینی، اینو راجع به غیبت نوشته. اما در ارتباط با این اموری مثل حسد و سخنچینی هم صحبت کرده. من عرایزم رو در دو بخش تقدیم میکنم. بخش اول که راجع به این زبانه، آقا شخصیت ما معرفش زبانه، آسیبهای زندگی ما مال زبانه، رشد و تعالی ما از طریق انتقال مطالب از زبانه، و غالباً هم تو جامعه ما گرفتار این گناهان زبانی هستیم. البته وقتی میگم زبان، امروز زبان مجازی را منظورم هست، یعنی شما وقتی با کسی داری پیامک میزنی اینم یک نوع زبانه، منتها این زبان نوشتاری است. زبانی که میگم فقط منظورم زبان گفتاری نیست، اونایی که تو روزنامه آبرو میریزن، اونایی که توی فضای مجازی فیلم میسازن، زندگی خصوصی افراد رو به چالش میکشن، اینا همه همین گناهان زبان.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه با ما همراه بودید و همچنان آرزومندیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
زندگی آخر سرای بندگی در کار بندگی در شرط و باشد زندگی در کار زندگی آخر سرای بندگی در کار بندگی گر شرط و باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار سرت باران دار آسمان را گوهرم بار زندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست بندگی در شرط و باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار گرفشار دشمنان گرفشار دشمنان آبت کند نیستی پشو مر باشی خستگی شرمندگی در کار نیست زندگی آخه سرای بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست
و ما اکنون می‌پردازیم به اینکه غیبت چه پیامدهایی را در زندگی انسان به دنبال خواهد داشت. عزیزان، گسترش غیبت در اجتماع بر روحیه برادری و اتحاد صمیمیت که از بزرگترین سرمایه‌های اجتماع است، لطمه می‌زند و اعتماد به یکدیگر را که نخستین شرط همکاری‌های اجتماعی است، متزلزل می‌کند. مردم با شنیدن غیبت از صفتهای پنهانی یکدیگر آگاه و در نتیجه به یکدیگر بدبین می شوند و به هم اعتماد نمی کنند. غیبت در بسیاری از موارد به آتش فتنه دامن می زند و بر کینه ها و دشمنی ها می افزاید. گاهی فاش کردن عمل زشتی که شخص مرتکب شده او را در انجام دادن آن کار بی‌پرواتر می سازد. زیرا هنگامی که گناه کسی بر اثر غیبت کردن از او فاش شود، دیگر او دلیلی نمی بیند که از آن گناه دوری و یا آن را مخفیانه انجام دهد. خداوند متعال در قرآن کریم به معرفی چهره زشت و ماهیت خطرناک این پدیده شوم پرداخته و با بیان روشن و رسا مسلمانان را از آلوده شدن به غیبت باز داشته است. غیبت به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه شده است که همه از آن متنفرند. قرآن با این تعبیر کوشیده است ماهیت زشت غیبت را برای خردمندان بیدار و پاک فطرت مجسم کند تا خود را از آثار زیانبار این عمل دور دارند. به این ترتیب قرآن با بیان ظریف و آموزنده هر وجدان خفته‌ای را بیدار می کند و درباره خطرها و گرفتاری های غیبت و انسانها هشدار می دهد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم در این مورد با شما خوبان صحبت خواهیم داشت. پس تا آن زمان بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. حکومت موقت طالبان و به ویژه وزارت تحصیلات عالی این حکومت پیشتر حضور دختران دانشجو در دانشگاه ها در افغانستان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آورد. مسئولان طالبان مناسب نبودن شرایط و رعایت نشدن حجاب از سوی بعضی از دانشجویان دختر را دلیل این امر اعلام کرده و گفتند و دنبال مناسب سازی شرایط هستند. اما این اقدام طالبان واکنش های تندی را در سطح داخلی و بین المللی در پی داشت. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل و پیامدهای این اقدام طالبان می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم افغان، دکتر حوری بیانی، دکتر سید قاسم مظفری و دکتر مژگان رضایی هم استفاده می کنیم. از دکتر حوری بیانی پرسیدیم آیا همان گونه که طالبان اعلام کرده اند دلیل اقدام آنها برای تعلیق تحصیل دختران مسائل شرعی و بحث رعایت حجاب و امثال آن بوده یا مسائل دیگری هم در میان است؟
من گمان میکنم که لااقل برای بخشی از طالبان ای برداشت و ای قرائت از دین قرائت جدی است، یعنی میتونه که دلیل عمل کرده بعضی از گروه های کوچکتر در اون طالبان باشه. اما به نظر میاد که مسائل زنان همچنان که در گذشته جز و امو مسائل بوده که به سر او معاملات سیاسی اتفاق افتاده و تانستن که از این طریق احتمالاً مطالبات واقعی و جدی مردم رو به حاشیه ببرن، باز هم دوباره امو اتفاق در حال رخ دادن است. او چیزی که مردم ما از طالبان مطالبه میکنند و شاید بتانیم بگیم که یک سال و نیم فرصت به طالبان داده شده است که گروه های مختلف سیاسی از طالبان میخواین که یک حکومت فراگیر ایجاد شود. اقلیت های قومی و مذهبی میخواین که در حکومت طالبان هم دخالت داشته باشند و هم حقوق آنها نادیده گرفته نشود. و البته زنان هم به عنوان یکی از گروه های مخالف طالبان مطالبات جدی و واقعی دارند. اما چیزی که روزها مطرح شد مسئله ای است که چگونه میشه تمرکز قدرت را از بین ببریم، که خب یکی از گزینه‌ها گزینه فدرالیسم است، یعنی به نحوی تمرکز قدرت از بین برود. و من فکر میکنم که چنین مطالباتی و باز در کنار اون مطالبات دیگه که اقوام دیگه که تحت ستم دائمی در افغانستان بودن انجام دادن و پیگیری این مطالبات نیاز به این داره که یک نوع افکار عمومی به سمت دیگه جهت داده شود. وگرنه طالبان در این وضعیتی که خوبی بینید که سمستر تحصیل در حال اتمام بود، در سر همین دو سه هفته میخواید که به نحوی از همین دو سه هفته استفاده کنه و مطالبات واقعی و جدی مردم را به نحوی به حاشیه ببره.
از دکتر سید قاسم مظفری هم پرسیدیم آیا تعلیق تحصیل دختران با ادعاهای طالبان مبنی بر پیگیری اجرای احکام شرعی و اسلامی در افغانستان سازگار است؟
با کمال تأثیر و تأثیر بگویم که ممنوعیت یا بسته شدن دروازه های دانشگاه از آدرس دولت اسلامی به نام امارت اسلامی بسیار مایه تأثیر و تأثیر است به همه مسلمان ها. به خاطر ای که پیامبر میگه که زگهواره تا گور دانش بجویی، پیامبر میگه اطلب العلم ولو کان فی الدین، پیامبر نازنین میگه که طلب فریضت علی کل مسلمین و مسلمتین، و اینا با کدام منطق آمدن میاین دروازه های خنتون و دانشگاه را، مکاتبه که بسته بودین دانشگاه را بر روی دانشجویا میبندین؟ چگونه امارت اسلامی، چگونه فرمان است که شما صادر کردین؟ با کدام منطق سازگاری داره؟ با منطق انسانی، بشری، اسلامی؟ ای با هیچ منطق جور در نمیاد، به خاطر که حق آموزش و حق زندگی حق هر انسانی است. هر انسانی میتونه بره دنبال آموزش، بره دنبال حرفه و فن، دنبال دانایی و روشنایی. ولی با کمال تأسف اینا او نمود دیدگاه های متحجرانه خودشان را و دیدگاه ها و برداشت های ناهمگون و غلطی را که از اسلام به ذهن خودشان داره به اصطلاح در جامعه عرضه میکنه و این امتیاز فردی انسانی و اسلامی را از جامعه اسلامی و از کشور اسلامی میگیره.
از دکتر مژگان رضایی هم سوال کردیم آیا افغانستان کنونی ظرفیت پذیرش چنین سختگیری هایی را دارد، با توجه به یک دوره 20 ساله آزادی و پیشرفت نسبی که در عرصه های مختلف تجربه کرد؟
از همون بعد به ورود، نگاهی که حاکمیت طالبان به زنها داشته از همون ابتدا روشن بود که نگاه سختگیرانه است، نگاه تا اندازه زیادی نسبت به حاکمیت قبلی نگاه افراطی است. ولی شاید هیچ وقت به این شکلی که الان شاهد او هستیم، یعنی بازگشت به تقریبا حاکمیت دهه 70 هم از بعد به ورود طالبان به افغانستان از 1374 ما شاهد این رفتارها بودیم و دوباره انگار همین ها تکرار شده. و تفاوت این اتفاقی که در قرن جدید میفته با اون چیزی که در دهه 70 بودی که وضعیت جامعه، رشد و تحولی که در همه عرصه‌ها ایجاد شده به خصوص در بحث توسعه علمی و فرهنگی متفاوت شده و این اتفاق الان بسیار بسیار تلختر و سنگینتر هست. چرا؟ به خاطر اینکه شاید در دهه 70 تعداد دخترانی که تحصیل می‌کردن، دخترانی که موفق می‌شدن و تمایلی برای ورود به دانشگاه داشتن خیلی کم بود، ولی در قرن جدید در سال 1401 با وجود اینکه یک سال مکاتب بسته بود از صنف 6 تا 12، شما در کنکوری که اخیراً برگزار شد سیل حضور و اشتیاق دختران رو برای ترسیم یک آینده مثبت دیدید و یه اتفاق بسیار بسیار واقعا تلخ اتفاق است که هیچ نوع تفسیری نمی‌شود برای او گذاشت، چه از لحاظ دینی، چه از لحاظ مذهبی، چه از لحاظ اعتقادی و حتی از لحاظ فرهنگی. و آنچه که گذشته و تاریخ افغانستان حکایت از او داره واقعا بسیار بسیار تلخه. مشکلی که هست این که حالا بحث‌هایی که نگاه طالبان رو که خب ما از گذشته می‌دانستیم و خب در اواخر بسیار بسیار واضح‌تر شده روی کردی که طالبان به جامعه، به نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان داره، ولی سوال است که چرا در طول سال از ابتدای سال تحصیلی که پانجون‌ها آغاز به کار کرد این اقدام گذاشته شد، در نهایت سال تحصیلی شد در بسیار از رشته‌ها، خصوصا رشته‌های طب و پزشکی، هنوز امتحانات پایان سمستر اتفاق نیفتاده. خب این به عبارتی عزیزان تلاش یک ساله اینا به یک معنی میشه گفت برباد رفته.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. واکنش های مجامع جهانی نسبت به اقدامات طالبان به ویژه در رابطه با حقوق زنان و حقوق بشر چگونه بوده و آیا این میزان و نوع از واکنش ها می تواند طالبان را برعایت حقوق بشر مجاب کند؟ نظر خانم بیانی را در این زمینه بشنوید.
من شخصا بدبینی در من ایجاد شده از این جهت که مجامع حقوق بشری و مجامع بین المللی برای اونها هم حقوق بشر و حقوق زن یک مسئله است که از او سوء استفاده شده، به این عنوان که اگر واقعا به این شعارها پایبندی وجود می داشت خب کشور نباید که به طالبان تسلیمی می شد. حالی که تسلیم شده چطور میشه که همزمان ما می بینیم که در هر هفته چندین میلیون دلار وارد کشور میشه، به طالبان تحویل داده میشه بدون پرسشگری، بدون اینکه در کجا و در چی مثلا هزینه شده، و همزمان میبینیم که سیاست های سختگیرانه طالبان بر زنان تشدید میشه. نهایتا اتفاقی که رخ میده باز اتفاقا بر ضد زنان است. ما میبینیم که مؤسسات مختلف کارمندان خود خود را رخصت کردن، گزارش هایی که میشه از هراتی که حتی نرس و قابله را هم رخصت کردن. در چنین وضعیتی یعنی زن افغان را مجبور می کنند که بین بد و بدتر انتخاب کنند. دستیابی زنان به منابعی برای برطرف کردن نیازهای اساسی مثل بهداشت، مثل تغذیه و اینها را محدود می سازند.
و در نتیجه و در نهایت یک زن که افغان است به این فکر میکنه که خواهان طالب مرا محدود کنه در اشتغال یا در تحصیل، این خوب است یا ای که نه من حتی دسترسی به موارد پزشکی نداشته باشم و جانم در خطر باشم. پس ببینید حتی عمل کرد اونها هم بگونه است که به سمت پذیرش اجباری که بین دو وضعیت بد و وضعیت بدتر انتخابگری کنه.
طالبان ادعا میکنند که به دنبال اسلام ناب هستند. پس چرا اقدام به اعمال محدودیت هایی میکنند که در سیره پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه نشانه از آنها دیده نمیشود؟ بشنوید که آقای مظفری در این زمینه چی نظری دارد؟
گروه های تروریستی نظیر داعش و القاعده اینا با برداشتن پرچم خلافت و امارت و اینا میخواستن اینا به اصطلاح که ما حامی اسلامیم و اسلام را در جهان گسترش میدیم، اینا اسلام از اسلام یک چهره های انفجاری و انتحاری و انسان کش جلوه دادن، یعنی همه جامعه انسانی را و نسبت به اسلام متنفر ساخت، تنفر جامعه جهانی و انسانی را نسبت به اسلام اینا بالا بردن با این کشتار و دهشت و وحشت اینا، در حالی که پیامبر نازنین میگه که دین اسلام دین رحمت و رافت و مهربانی است. اینا از دین رافت و رحمت و مهربانی دین دهشت و وحشت و کشتار جلوه دادن، در جامعه جهانی عرضه کردن. امروز هم عملکردهای نظیر داعشی ها حالا او از طریق کشتن انسان ها و حالا امارت اسلامی از طریق قوانین غیر معمول و غیر معروفه که در شریعت جا نداره، مثل بستن دروازه های حمام ها که اینا مخالفت صریح با نظافت است که نظافت اسلام میگه جزء ایمان است، به اصطلاح بستن دروازه های مدارس و مکاتب، بستن دروازه های کورس های آموزشی، بستن دروازه های مراکزی که اینا بر خیاطی و هنرهایی که به درد خانم ها و جامعه انسانی میخوره، و در نهایت با بستن دروازه دانشگاه، اینا تنفر جامعه جهانی و انسانی را نسبت به امارت اسلامی و این شعارهایی را که اینا بلند میکنن که ما اسلام ناب محمدی را پیاده میکنیم. اسلام ناب محمدی است که با فرهنگ و کلتور و آموزش و دانش و پرورش اسلام ناب محمدی در جامعه انسانی میشه تبلیغ و ترویج شود. اسلام محمدی اوست که ما با توانمندی های اقتصادی، سیاسی، اخلاق، انسانیت، صرافت، تمدن و ترقی خود در جامعه موقعیت خود تثبیت بکنیم. با وحشت و دهشت و با بستن در مکاتب نمیشه که ما بگوییم ما اسلام ناب محمدی را تبلیغ میکنیم.
طالبان میگویند به دنبال اسلام ناب هستند و اسلام بسیاری از کشورها را قبول ندارند. هیچ کشور اسلامی هم سختگیری های طالبان را ندارند. این گونه نگاه سختگیرانه طالبان از کجا ناشی می شود؟ نظر خانم رضایی را در این خصوص بشنوید.
در بسیاری از مواقع ممکن است آنچه ما به عنوان دین عرضه می کنیم سلیقه ما باشه، به اصطلاح رویکرد شخصی ما باشه. ما ببینید اگر که فرض بگیرید در عالم اسلام 1 میلیارد خورده مسلمان داریم، که 1 میلیارد خورده مسلمان ممکن است حداقل در 50-60 کشوری که حاکمیت اسلامی دارن زندگی میکنن، این سبک برخورد و این نوع تعامل رو در هیچ کشور اسلامی دیگه شما شاهد نیستید. پس به این ندیده نمیشه که اصل اسلام نیست. پس بنابراین به این ندیده نمیشه که رویکرد دینی نیست، این رویکردی را که اسلام اصل اساس دین ارائه میکنه نیست. رویکرد یه رویکرد سلیقه ایست. حالا اگر این سلیقه رو یا این نوع نگاه رو میتوانیم به یک نحله، به یک مذهب، به یک روش فکری، به یک رویکرد سیاسی، به یک نگاه جامعه شناسی، به خاطری که خب میدانیم که طالبان در طول 20 چند سال گذشته عموما در حال جنگیدن بودن، بسیار از اینها ممکنه اصلا سبک و سیاق زندگی اونها یک سبک و سیاق چریکی بوده، حتی تعامل خیلی زیادی با خانواده ها نداشتن، بسیار از اینها در دوره نوجوانی از خانواده جدا شدن و او عطوفت و رحمت و عاطفه ای رو که یک انسان لازم هست در روابط فامیل داشته ممکنه بسیار از اینها نداشته باشن. ولی حتی اگر اینها هم فارغ از نگاهی سمتی شخصی به تک تک افراد طالبان داشته باشیم، یه واقعیتی است که زمانی که ما این قسم رفتار و یا این نوع تعامل در هیچ جامعه اسلامی دیگری شاهد نیستیم، پس به این نتیجه میرسیم که احتمالاً این یک رویکرد دینی نیست، میشود گفت که فرقه ای و یا میشود ساده‌تر گفت که سلیقه‌ای است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان از جنس عمل، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
روز بخیر آقای تایلور.
روز بخیر مایکل عزیز. چرا استاد هستی؟ بفرما بشین.
تشکر.
خب چه خدمتی از ما ساخته است؟
خب همون قسمی که میدانن، مادرم هر ماه میایه و مستمری خود از بانک خودتان میگیره.
بله همینطور است. آیا کدام مشکلی پیش آمده؟
خب مشکلی نمیست که من باید هر ماه این مادر فلج نابینای خود روی ویلچر کش کرده تا بانک بیارم تا شما مستمریش بتن.
خب البته من قبول دارم که این مسئله برای خودتان اسباب زحمت میشه و حتی برای مادرتان هم ممکن است اسباب زحمت باشه، اما خب متأسفانه مقررات بانک است و ما موظف هستیم که مقررات تمام و کمال رعایت کنیم. میدانین که این مستمری تعلق به مادرتان داره و ما متأسفانه برابر مقررات فقط میتونیم به خودشان پرداخت کنیم.
آقای تیلور، یعنی هیچ راهی نداره؟ هیچ راهی که مستمریشه به ما بتن که پیرزال نیایه کش کدن نیارمش؟
متاسفانه خیر گفتم که این مقررات هست. میفهمم که شاید مقررات خوبی نباشه، ولی خب دیگه البته یک راه داره که
خواه اگر راهی داره
گمش کنم پشت گپ نگرده.
آقای تیلور اگر راهی داره به ما بگوین. گفتم با چی مشقات مادرم میارم.
راهی نیست که من پیش پایتان بانم. متاسف هستم که میگم اگر یک وقت خدای ناکرده مادرتان فوت شوه.
خدای من، حتما باید این پیرزال بمره تا شما دو قران مستمری شه به من بتن. من واقعا نمیدونم که این قانونای بی خود کی جور میکنه. با اجازه تان.
آی مایکل
قانونتان به درد خودتان میخوره آقای تیلور.
متاسف هستم.
Thank you.
کجاستی پیرزن شلوکور؟ کجاست؟
آقای مایکل استاتر،
چی شده؟
مادرتون نخواهم کرده، خواهش میکنم به خودتون مسلط باشین. قهوه تیار است، تازه دم است، انالی براتون میارم.
پیرزاد نمیموره که از دستش خلاص شوم.
بفرمایین، ایم قهوه. میگم حالی چرا خودتون اینقدر اعصابتون خراب است؟
رفتم بانک مستمری مادرم بگیرم. رئیس چتیش میگن نمیشه، مقررات اجازه نمیتن.
خودتون که میدانین که شعبه های بانک چقدر مردم با همین مقررات الهیشون آزار میتن و لالوان میکنن و اعصاب خود مسلط باشین.
چطور میتونم به اعصاب مسلط باشم؟
مایکل با مادر پیر و فلج خود که نابینا هم شده بود زندگی میکرد. مارگارت پرستار مادر او بود که روزها به خانه اونا میامد تا از پیرزن مراقبت کنه. مایکل رفتار بسیار نامناسبی هم روی پیرزن داشت. او در پایان هر ماه مادر خود به بانک میبرد و بعد از گرفتن مستمری مادر خود در خانه تنها رها میکرد و خودش پشت عیاشی و خوشگذرانی امرای رفیقای نابابش میرفت.
سهیل کو مادر، به خاطر تو ما باید هر ماه تا ای بانک سبیل شده ویلچر کش کده بیارم.
مایکل بچه قنده او بچه کده توستو.
مادر اقا بچیم بچیم نکو، میگم تو خیال مردن نداری؟ هر کس جای تو بود تا حال کفنشون پوسیده بود. فلج خواه هستی، کورم خوش شدی، دیگه چرا نمیموری؟ تا یک گپ بزنی گیریه بخر. گیریه چی گپ هست؟
بچه
بله،
من اگه دشمنت بودم مستحقی رفتار نبودم. آخه من مادرت هستم، خودت به دنیا آوردم.
ایلا کو دیگه،
زحمتت کشیدم.
ایلا کوی گپارم، بس دیگه، بس سایده تو نشنم. چی کنم که بانک بدون خودت مستمریت به من نمیته؟ اگه نیکیم چطور گویم؟ چطور کنم از دست؟ گیریه نکو، گفتم صدایت نکش. چوباش دیگه، رسیدیم بانک.